بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحثمون راجع به منابع مالی در حکومت اسلامی بود، وقتی که فقیه یا عدول مؤمنین متصدی ادارش میشن. عرض کردیم اینجا ما جلوتر راجع به موقعی که ولی معصوم متصدی اداره امور حکومت میشه بحث کردیم، اموال را که در اختیار معصوم است. متعالی فرض این است که اگر فقیه متصدی شد ببینیم که چیه، و این امور را بر طبق همون طوری که در اون مبحث بحث کردیم صحبت میکنیم. به شما عرض کنم که امر اولی که ذکر کردیم انفال بود، دومی که مورد بحث بود خمس بود، که خمس نصفش سهم امام علیه السلام است و نصفش سهم سادات، و در هر دو مورد گفتیم مقتضای قاعده اولی این است که فقیه یا عدول مؤمنین حق تصرف نداشته باشن، برای اینکه این نصف که سهم امام است ملک امام است، و قاعده کلی اسلامی که تصرف در مال دیگری جایز نیست بدون اذنش اقتضا میکند که هیچ کس حق تصرف در این مال را داشته باشه، ولو فقیه جامع شرایط متصدی اداره امور کشور باشه، ولذا دلیل خاص میخواد. برای اینکه دلیل خاصی داشته باشیم به چند جهت اشاره کردیم، که یکی روایت حماد بن عیسی بود عمدتاً، یکی هم صحیح عبدالکریم ابن عتبه هاشمی. اینو گذشتیم. وجه چهارمی که سومی که الان بحث میکنیم، این چهارم که میگم برای اینکه یک جهت دیگری هم ما سرنست شدیم در اون کتاب که پالمان صرف نظر بکنیم از ترجمه صدقه، چون روایاتی که دلالت بر مطلب داره روایاتش معتبر و سند نیست، از این جهت ما به این وجه سوم هم توسط میکنیم که خودش وجه تام میه عرض میکنیم. وجه سوم این است که در مبحث خمس آقایون فقها که بحث کردن راجع به این که سهم امام علیه السلام خود شخصی که مکلف است و واجب به پرداخت خمس هست، سهم امام رو باید حتما به فقیه بده یا با اذن فقیه مصرف بکنه، خودش نمیتونه پیش خود بیاد چه خب میرم مثلا مصارفی رو که هست برای امور دینی خودم مصرف میکنم، نه، باید حتما به فقیه داده بشه و یا حداقل با اذن فقیه، که همون دست به فقیه دادنه، با اذن فقیه مصرف بشه. بدون اذن فقیه جایز نیست مصرف بشه. وجهی که اونجا ذکر میکنن همین است در مورد سهم امامش. حالا ما اول حساب بکنیم، چون خمس دو قسمت، همونطور که عرض کردم نصفش سهم مبارک امام است و نصفش سهم ساداته. نصفی که سهم امام هست خود ملک امام است، مقتضای قاعده همینطور که عرض کردم این است که تصرف درش بدون اذن جایز نباشه. اون وقت این نصفی که سهم امام است، آقایون برای اینکه باید حتما به فقیه داده بشه اینطور استناد میکنن، میگن که درست است که مصرف سهم امام روشنه، که فرض کنید اموری است که به نفع دین باشه و تبلیغ دین باشه، شبیه این که فرض به طلاب علوم دینی داده بشه یا مدرسه دینی ساخته بشه یا فرضاً برای اعزان مبلغ استفاده بشه، که همه اینا به همین سری کارا درست است، سهم امام برای این است. ولی ما که میگیم که مقتضای قاعده این است که جایز نباشد تصرف مگر با اذن امام، میگیم که اگر اذن امام نباشه و بخوایم در همون مصارف مصرف بکنیم، اگر یقین داشته باشیم که امام راضی است عیب نداره، چون تصرف در ملک دیگری با رضای او و طیب نفس او بلا مانع، اون وقت این شخصی که برش واجب شده از پرداخت سهم امام، اگر بخواد بدون اذن امام و بدون اذن هیچ کس دیگر در مصارفی مصرف بکنه بدون اذن، شک داریم و معلوم نیست جایز باشه. اما اگر که با اذن فقیه باشه، فقیه کسی است که احکام شرع رو میدونه و قهرن مواردی را که تصرف کردن مصرف شدن سهم امام در جایزه اون رو میدونه، اگر به اذن او باشه یا زیر نظر او باشه مصرف میشه در جایی که حتما امام راضی است. و چون فقیه عالم به مواردی که به مواضعی که مصرف میشه هست، آدم میگه شکی نداره، قدر متیقنی که مسلما امام هم راضی است و تصرفش جایزه، این است که این تصرف به دست فقیه باشه. به فقیه اگر داده شد بهتر از اون سراغ نداریم. به کسان دیگر ممکن است به خاطر اطلاع کامل نداشتن از حدود جواز مصرف سهم امام، با رعایت شرایط سهم امام رو در مصرف خودش مصرف نکنن. ولی اگر فقیه عادل جامع شرایط باشه، به دست او داده بشه تا صرف تا سهم امام رو در اونجا مصرف بکنه، آدم خاطر جمع است که سهم امام در اون جایی که امام علیه السلام راضی است مصرف شده، فلذا قدر متیقن از اون موردی که میدونیم مصرف سهم امام در اون مورد جایز است، این است که به دست فقیهی که عالم به احکام الله هست و عادل است و همه خصوصیات رو داره، به دست او مصرف بشه. و از این جهت باید حتما سهم امام به مجتهد داده بشه. البته حالا آقایون بعض خصوصیات دیگر هم ذکر میکنن که مجتهدی باشد که مرجع تقلید خود شخص مقلد باشه، خود شخصی که برش واجب است سهم امام داده بشه. او وجهش این است که این که میگیم که سهم امام به واسطه فقیه مصرف میشه، در مصرف خودش مصرف میشه، وقتی که به فقیهی که مرجع تقلید خودش هست داده بشه، این فتوای اون فقیه برای حجته. یعنی به واسطه فتوایی که او داره، اون جایی که امام علیه السلام خدا تبارک و تعالی و پیامبر اسلام جایز بدونه صرف امام، صرف سهم امام رو در اونجا بکنه، در اونجا مصرف میشه. جایی که حجت و طریق بر این که صرف سهم امام در اونجا جایز است شده. و از این نظر میگن که به فقیه داده بشد که محل صرف سهم امام در نظر او مرجع تقلیدش باشه تا حجت باشه. و یا این که این یا هم دارن، یا این که نه، بدونیم که اگر مرجع تقلید خودمونم نیست، بدونیم که در جایی مصرف میکنه که مرجع تقلید خودمون جایز بدونه. مثل همین موردی که عرض کردم که معمولا آقایون همه جایز بدونن، بدونیم در اینجا مصرف میکنه. و اگر اینطور باشه، وقت روی این حساب اگر به دست فقیه داده بشه، این قدر متیقن از مورد جوازه، این از موردی است که جایز از صرف سهم امام در او به دست فقیهی که واجد شرایط است.
اینو که
میدونه تیب
نفس امام هم
دارد،
یک تصرف حضوری
به
حساب نمیاد. نه دیگه، از داره
هرچند تیب نفس، ولی نیست. رضایت دیگه، تیب نفسش رضایتش، حرمت مال المؤمن که حرمت دمه، لا یجوز تصرف در مال مسلمانی الا به اذنه.
اون
اذن، بله اذن، همین دیگه عرض میکنم، همین اذن معناش نیست که حرف نداشته باشه. نه 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 اونجا ببینید آقای در باب فضولی لازم است که معامله منتسب به شخصی که ملک اوست باشه و تا او انشاء اعت قبول نکنه منتسب به او نمیشه. دو تا کار میکنه. این دور بحث فضولی آقایون فقهای دقیق این رو مطرح کردن که وقتی که من ملک شما رو فروختم، خب من چه کار هستم؟ ملک ملک شماست. تا شما نگی من حرفی ندارم، معامله مربوط به شما نمیشه. یه آدم بیگانه ایست بعد از هر کس بره اموال دیگران رو بفروشه. این که آیه شریف هم دارست که بله، به خاطر این که معامله منتسب به اون نیست، معامله منتسب به اون نیست. دقت نمی‌کنید جون در معنای این جمله؟ معامله اون نیست. من رفتم عبای شما رو فروختم، کتاب شما رو فروختم، شما نفروختی. اگر شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا ادله بیع رو تجویز کرده، بیعی که مردم میکنند، نه اینکه بیعی که افراد میان رو مال دیگران میکنند که به اونها ارتباط ندارن. اینجا دو تا کم بود داره. صبر بکن اونجا رو حساب بکن اول برس تا بعد ببینیم اشکال اینجا هم میاد نه. در اونجا به اشخاص مالک خدا گفته قراردادی که بستی باید بهش عمل بکن. اگر من اومدم ملک شما رو فروختم که شد فضولی، دو کم بود اینجا هست. یکی این که این سلام علیکم، یکی این که این معامله و بیع رو شما نکردی، کار ندارم به اذن و غیر اذن، شما مکره میاد این کار رو میکنی، او مکره کرده. یا اینکه به جهان دیگری مزدتر خودش کرده، این کمبود درش نیست. اما در مورد معامله فضولی یک کمبودی که هست این است که شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اوفوا بعقود خودتون و تجارت انتراز و بیع هم که باید باشه، بیعی که خود هر کس خودش کرده موظف است که به او عمل کنه، و البته همینطور بیعی که دیگران کردن مردم هم باید تحت اثر بدن. ولی اصل ترتیب اثر بر بیع یکی منوط است به این که معامله و بیع یا نکاح یا اجاره، هرچی هست اجاره و بیع و نکاح، خودش انجام داده باشه. و این معامله ای که فضول انجام شد معامله ایست او انجام نداده، این یکی. و دیگری که اگر از این جهت هم ایراد نکنیم، رضایت نداشته، اطلاع نداره. دو تا کم بود داره: نبودن رضا، تجارتان انتراز منکم، تجارتان انتراز نبوده رضایت، این حسن خبر ازش نداره تا رضایت داشته باشه. یکی علاوه بر این بیع او نبوده، تجارت او نبوده. و ادله ای که تنفیذ فرموده معاملات رو، معاملات اشخاص رو تنفیذ فرموده. فلذا در باب بیع فضولی باید اصیل شخصی که مالک اصلی هست اجازه بده. وقتی اجازه داد میگه من فروختم خونه شما به مبلغ، خیلی خوب، خیلی متشکرم، این خیلی متشکرم، دو کار میکنه. یکی این که این کار تو کردی منم قبول دارم، پس معامله من میشه، مثل وکیلی که گرفته باشم رفته باشه انجام بده میشه. و یکی هم این که نه این که قبول کردم اون چرا که اون انجام ده راضی شدم بهش. ولذا اونجا از باب این که تیب نفس تنها کفایت نمی کنه، من راضیم که فلانی مالم رو بفروشه، این گفته شده در اونجا هم بحث کردن. مجرد رضا به وقوع معامله، معامله رو منتسب به شخصی که راضی شده نمی کنه، مگر اینکه اذن بده. در باب بیع فضولی احتیاج داریم به این که شخص اصیل بگوید من، یعنی خبر داشته باشد از این که، یا خبر بشه بعدش بهونه دیگه، خبر بشه از این که این معامله واقع شده، بگه بسیار خوب، بسیار خوب که گفت، معامله این میشه و راضی اون بشه است. البته به شرط این که بسیار خوبش از روی رضا و طب باشه، ولی اگر که اکراهش بکنم برای اینکه بگه راضی شما، واقعا راضی نشده، فایده نداره. ولی وقتی که گفت حرفی ندارم، انشاء کرد قبول معامله را، معامله معامله این میشه. ولذا مجرد طیب نفسر اونجا مثلا متعرضم شدن، مجرد طیب نفسر با به فضولی کفایت نمی کنی. اما در اینجا مسئله تصرف در مورد دیگری است. بابا عبا شماست، کتاب شماست، میدونم زمین میرم که مطالعه کنم، منظر شماست، میدونم راضی هستی میخوام بیام پوشیم. عقودش چی؟ کار به صد کن، صد کنید یکی به عقود و ایقادش کن. دست میخواد بزنه به اون، اصل دست زدن به او که بیاد عرض کنم که چیزی که مال مسلم دیگری هست، مال امام علیه السلام هست، بخواد بردونه مصرف کنه. شما ندید سراغ اون معاملهی که میخواد واقع کنه، نه. اصل این که کاری میخواد روی انجام بده، اصل انجام این کار مجرد طیب نفس درش کافیه. شما بعد شبهت رو میرسیم این نداره. الان حرفمون این است که
سلطه یه فرقی بر اومز از جهت طیب نفس مانعی نداره،
نه. خیلی خوب به اون هم برسیم. ببینید پس مسئله تصرف ولی یه امری که فرض کردیم فقیه هست یا عدول مؤمن است، تصرف او در این مال احتیاج به این که او بگه حرفی نداریم نداره، تا اینکه تصرفش جوازش مستند به انشاء او باشه، بلکه همین که به حسب طبعش حرفی نداشته باشد که من تصرف بکنم، مانع اینجا حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه هست. این مانع حرمت و مال که حرمت دمه مانعیت نمیتونه داشته باشه، برای اینکه اونجا ملاک مانعیتش راضی نبودن طرفه و فرض این است که اینجا راضیه. پس از این نظر تصرفات ولی امری که فقیه شد یا عدول مؤمنین شد، غیر معصوم هم شد، تصرفات او در مال در ملک سهم امام علیه السلام از این نظر مانع نداره که بگید رضایت نداره. رضایت داره، رضایت داره. غیر رضایت هم در باب این تصرفاتی که فقیه میخواد انجام بده یا عدول مؤمنین میخوان انجام بدن در این مال، غیر وجود رضایت چیزی نیاز نداره. بعد وقت خیلی خوب صبر کن شماست. بله
حالا اجازه بدید
بعد برسیم اون مطلب شما گفتید، ما حرف نداریم. بله. بنابراین اگر که عرض میکنم که فقیه اومد گفت که این سهم امام علیه السلامه و فرض این است که میخواد اشخاصی رو اعزام کند به برای اینکه طلبه باشن یا طلبه ایست درس میخونن، یا که تو میخواد یعنی تصرف کنی برای اینکه من اگر این رو در اختیار تو قرار بدم، تو که تصرف میکنی، تصرف کسی است که تر مال دیگری تصرف کرده، با اینکه او راضیه، من هم که فقیه میگم، من هم اگر احتمال میدی که اذن من هم معتبر باشه، من هم حرف ندارم، برای تصرف او بلا اشکال میشه. میام سراغ این که بدید شبهی که ایشون میفر، من نمیخوام از بگذاریم، منوی در رفتن که نیست که عرض کنم که ایشون میفرمان که خیلی خوب، تصرف به معنای این که در خارج بیاد مال را تحت سلطه خودش بگیره خارجن، این چیزی نیست، این عمل خارجی. شخصی هم که دوزن باشه به گناه همین تصرف رو بکنه میتونه انجام بده. اینجا بحث ما این است که فقیه میاد مالی را که سهم امام علیه السلام هست، فرض کنید واگذار میکند به عده طلاب که درس بخونن، یا به اشخاصی به عنوان مزد تبلیغی که میخوان برن تبلیغ کنن به اونها میدن. این یک کار این است که این مال رو برداشته دست بش زده، دست زدن اعتباری البته، یک کار این که دست زدن چگونه است دست زدنش فقط این نیست که این کتاب رو از اینجا برداشته اینجا گذاشته، دست زدنش به این است که معامله ای انجام داده، اومده طلبه ای که تحصیل میکنه گفته خیلی خوب، من برای این که اداره بشه زندگی تو، این مبلغ را در تصرف تو قرار میدم که جایز باشد برای تو تصرف کردن، یا تو که داری میری برای تبلیغ یا تدریس میکنی، فرض کنی که در حوزه علمیه، برای اینکه مجانی تدریس نکرده باشی مزد عمل تو قرار میدم. این یک تصرف فوق العاده غیر تصرف خارجیه، مثل این نیست که کتاب را از اینجا برداشته اینجا گذاشته، بلکه برداشته این کتاب را که سهم امام هست، این کتاب رو برداشته تملیک بده به طلبه کرده که داره تدریس میکنه. این تملیک چون اینطور میخوام بفرمایم، حالا ببین همینطور دیگه، این تملیکی که میکنه این معامله ایست که رومل که مردم واقع میشه، رومل که معصوم علیه السلام داره واقع میشه. این چون رومل که معصوم واقع میشه باید معصوم اجازه بده، صرف این که معصوم راضی است که این کار را انجام بده کفایت نمی کنه. پس همونطوری که در مورد فضولی میگیم که باید اون شخص اصیل بگه من حرفی ندارم تا معاملش درست باشه، اینجا هم این که معصوم میاد این رو به عنوان مزد کار این شخص مدرس قرار میده، مثل اجاره است که کنه بسته میشه که تو میای در اینجا در مدرسه علمیه تدریس میکنی علوم دینی رو، مفت و مجانی نه، مزد برات قرار میدیم. یه وقت میگیم ماهی 500 هزار تومان بهت میدیم، یه وقت میگیم که ماهی 100 کیلو یا 300 کیلو برنج یا گندمی که سهم امام است بهت میدیم. این با اینکه میگیم ماهی 300 کیلو گندم بهت میدیم، این قراردادی است بین فقیه یا کسی از سر فقیه است، بسته میشه با اون. این قرارداد که غیر از تصرف خارجی در ماله، این تصرف اعتباری و فروشه. امام که انه باید راضی باشه، همونطور که اونجا گفتیم امام باید اذن بده امضا کنه، همونطور که در اونجا گفتیم مجرد تیب نفس شخص ماله کافی نیست، اینجا مجرد تیب نفس کافی نیست. این شبهه، غیر از اون شبهه این است که پس همون شبهه ای که به عبارت اخرى همون شبهه ای که در باب فروش مال اصیل که فضولتن اگر باشه پیش میاد که گفته میشه که مجرد رضای شخص اصیل کفایت نمیکنه برای صحت معامله، بلکه باید امضا کند تا اینکه معامله منتصبه باشه، اینجا باید امام امضا کنه. اینجا شما خواستید اذن فقیه رو بگید که باید باشه تا اینکه از اون شبهه نجات پیدا بکنه، شبهه رو از اون شبهه شما رو نجات نمیده. این خوبه به این ترتیب دیگه و تبیین ایرادی رو که شما میفرمایید. پس در اینجا هم همونطور که در مورد اصیل لازم است اذن بده اصیل به این که معامله رو قبول داریم، اینجا باید اذن بده امام به این که من این معامله رو قبول داریم. صرف تصرفی که از اینجا بردارم اونجا بگذارم یا خودم برم تو خونش بنشینم که احتیاج به این که معامله ای در بین نباشه نیست. اینجا معاملاتی را فقیه روی این مال انجام میده یا متصدی مال انجام میده. عرض کنم که اینجا جوابش اینه، ما فرضمون است که داریم بحث روی مباحثی که روی اون وجوهی که و اصولی که آقایون و فقها در بحث خمس آوردن اینجا میکنیم. حرف اونا اینه، میگن که اگر که شما بردارید، ما برداریم فرض کنی خود مالکی که ملک ملک اوست و الان داره به عنوان سهم امام میخواد بپردازه، اگر مالک بیاد بپردازه به طلبه، خب این به کسی پرداخته که امام راضیه؟ فقیه هم بپردازه به همون کس پرداخته، پس از فقیه لازم نیست. یعنی اصل این که اگر خود اون شخص مالک میپرداخت به طلبه مانعی نداره، پس چرا اذن فقیه رو لازم میدونی؟ اینجا میگیم که اون چرا که همه قبول دارن این است که مصرف این در اینجا مصرف به جاییست، فقط این که امام پاش در میون نیست مصرف محل کلامه. یعنی حرفی رو که احتمال داده میشه این است که اگر این پول مصرف شهریهی که به مدرس داده میشه بشه، چون امام راضیست عیب نداره. در این صورت که اونجا هم اگر همه مسئله باشه چرا عیب نداره؟ وقتی فرض این است که ملک ملک امامه، درست است شخص مکلف مالک این مال بوده، ولی مالک این مال بوده آخر سال که شده اگر 1500 کیلو گندم اضافه آورده، 500 بله یک پنجم 300 کیلو 300 کیلو از این گندم ملک او نیست. این اگر برداره به طلبه ای که مدرس هست بده، این صرف جا به جا کردن نیست، بلکه این رو ملک او قرار دادن است و تصرف اعتباری تملیک چی مالی که ملک امام است کرده. اینجا آقایون گفتن که خب اذن امام هم ضمیمه بشه، اذن امام اشتباه کردم، اذن فقیه هم ضمیمه بشه. اذن فقیه ضمیمه بشه کاری نمیکنه اذن فقیه. فقیه میگه همون کاری که تو میخواستی انجام بده همون انجام بده، یا بده دست من انجام میدم، فرق نمیکنه، همون کار انجام میگیره، اون تا منم اذن دادم. یعنی آقایون فقها این مسئله این که امام شرعا لازم است اذن بده تا معامله او بشد و تا او اذن داده معامله او نمیشد و منتسب به اون نمیشه، این رو توجه بهش نکردن یا محصور ندونستن. گفتن ما میدونیم که امام به همین راضیه، به همین که شخصی که تدریس میکنه یا این رو به عنوان حق درس تدریس او قرار بدی و اجازه و ملک چیز ما عوض مال و اجاره تدریس او قرار بدی، مسلم امام راضیه. این شبهه این که بگید که خب امام اطلاع نیافته تا اینکه معامله منتسب باشه، اینا این حرف روش پیش نیاوردن و گفتن ما یقین داریم که اگر کسی داره زندگی جامعه اسلامی و مملکت اسلامی به همین ترتیب که چند نفر تدریس علوم دینی بکنن، چند نفر اعزام بشن، چند نفر بیان درس بخونن میگذره، چون ما میدونیم و اگر بخواد جلو این گرفته بشه اساس کارهای مسلمون ها به هم میخوره، پس این کار مسلم جایزه، مسلم امام راضیه. اگر بگید که باید اعلامم بکنه من رضایتم، مسلما امام این حرف رو اعلام کرده و قبول داره، منتها فقط حرف این است که مجرد قبول داشتنش کفایت میکنه یا اینکه باید ولی یه فقیه هم شخص فقیه هم بگید که این کار انجام بشه.
یعنی اجماع
فقها
نارمناب
اذن امام میشه
در معاملات
اجماع فقها؟ نه، یعنی تسلم امر اندهم، نمیخوام بگم اجماع قدر متقن گیریه، ممکنم هست بگیم که اتفاق دارن فقها که اگر که اینجا مصرف بشه مانعی نداره، این مانعی نداره به اینجا بر میگرده. یعنی به فرمای شما این اجماع فقها یا این تسلم فقها که همه میگن میدونیم که اگر در اینجا مصرف بشه امام راضیه، امام راضیه که با پس مصرفش، مصرف مال در جایی که مالکش راضی نیست نیست، بلکه مالکش راضی هست.
عمومات ادله عقود و عقاد اینجا تخصیص نمیخوره؟
تخصیص نمیخوره، نه خیر، بلکه اگر قدر متعقل میخوان چیز ادعای علم به این میکنن که علم داریم که مالک امام هست راضیه، اگر مسلم گرفتیم که مثل معامله فضولی میشه و بدون انتساب عمل و عقد به مالک اصلی صحتش پیش نمیاد، پس باید بگیم مسلماً امام هم راضی است به این.
عمومات رضایت جانشین؟
نه 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 نه، اصلا چرا میگیم امام راضیه؟ این کار اگر بخواد انجام بشه راضیه، این کار اگر بخواد انجام بشه بدون اینکه امام فرموده باشد، مثلا اعلام کرده باشد که من حرفی ندارم، کار انجام نمیشه، چون تا نفرماید که من حرفی ندارم معامله منتسب به اون نمیشه. نظیر به یه فضولی میشد که مالک راضی باشه و اعلام نکرده باشه. چطور اونجا میفرماین مجرد طیب نفس مالک باید نمی کنه، باید بگه حرفی ندارم تا معامله او بشه؟ اینجا باید بگه من حرفی ندارم. پس اگر مسلم گرفتن فقها که ما یقین داریم که مصرف شدن این مال در این موارد راضیه، یعنی گرچه امام حضور نداره تا فرموده باشه من راضیم، ولی ما میدونیم تا اگر راضی نباشه زندگی جامعه اسلامی و تشکیلات و حکومتی به هم میخوره و اساس اسلام بر این که حکومت در جامعه باشه عرض کنم چیز داره، بستگی داره. بنابراین ما کشف میکنیم که حتما امام به این تصرف راضی است، به طوری که کنه اگر لازم باشد که بفرمایدم که من راضیم، ما کشف میکنیم که این راضیه. این راضیه بدون این که گفته باشه واقعا من این معاملات رو قبول دارم نیست، بس گفته که حتما معاملات من قبول دارم.
علم به اذ جانشین لفظ
نه، علم به فرد، علم به اذن، علم به اعلام به اذنه. ببینید علم به اذن
بفرمایید،
بفرمایید علم به قبول معامله، علم به این که نه اذنه، رضایتی به نفسه ها، علم داریم به این که امام این رو قبول داره. مثل این که در باب فضولی یقین داشته باشیم که طرف راضیه و که انه خودش هم اعلام کرده که اگر کسی این رو بفروشه به فلان مبلغ من حرفی ندارم. چطور اونجا این چاره نیست غیر از این؟
حتما باید رضایت مالک
نخه، نه اعلام کرده باشه اینطور نیست. نخه
نه اعلام نکرده.
چرا دیگه همین
مالک
توجه فرمایید
خاص باید باشه.
نه شما توجه بکنید در باب فضولی اگر من ملک شما رو فروختم و شما هیچ خبر نداری از هیچ جا، این معامله به مجرد اینکه شما طیب نفس داری کافی نیست. ولی یه وقت از شما استراحت کردی یا مسافرت رفتی و جلوتر هم گفتی اگر کسی ملک من رو به فلانی بفروشه من حرفی ندارم، این اگر من بدونم شما این حرفو زدی، اینجا صرف علم به طیب نفس به جواز تصرف نیست، بلکه به اصل تصرف نیست، بلکه علم به این که شما قبول کردی معامله انجام شود است. علم به طیب نفس به مجرد طیب نفس مالک نیست، بلکه علم به این که مالک پذیرفته است و انشاء کرده است پذیرش معامله را. مثلا این که عرض میکنم اون حرفی که اونجا آقایون مطرح کردن که مجرد طیب نفس مالک کافی نیست، اونجا مجرد طیب نفس اگر باشه است. اما عرض کردم اگر که شخصی مسافرت رفته و فرض کنید به چند نفر گفته هر کس اگر پیدا شد اینجا ملک من رو بفروشه به این مبلغ من حرفی ندارم، اگر اینو گفته باشه کس نمیگه که این بازم با اطراف از حس کرد. صبر بکن ببین، اگر گفتیم که مالکی اعلام کرده است که ملک منو اگر یک نفر شخص خاصی یا هر و وکیلی که کارگزار تو بازار بفروشه من حرفی ندارم، یا گفته باشه اگر فلانی و فلانی فوت بفروشه من حرف ندارم، اگر اینو گفته باشه اینجا دیگه من بدونم که گفته، اینجا که علم به طیب نفس نیست، که علم به انشاء قبول معامله است، بالاتر از طیب نفسه. وقت چون که مسئله فضولی به این صورت هست که اصیل باید قبول کرده باشد معامله را، و چون طیب نفس تنها، علم به طیب نفس به تصرف تنها قبول معامله نیست، از این جهت میگیم که فایده نداره. اینجا که فقها، همون فقهایی که میگن طیب نفس تنها کفایت نمیکنه، انشاء معامله باید از طرف فضول بعد طرف اصیل باشه تا اینکه معامله واقع بشه، همین فقها میگن ما میدونیم این تصرفات بلا مانع، بلا مانع یعنی میدونیم که خلاصه این سهم امامی که موجوده که انهو فرموده است ای مسلمون ها خودتونم اگر آمدید در محل خودش مصرف شدید من حرف ندارم، این اذن، این قبول انشاء معاملاتی است که احتمالا ممکن است رو واقع بشه. پس این گیر با حرف فقها که میگن علم داریم به که تصرف در این اموال در این موارد جایز است شرعا، این خودش مفروض شده است برای این که علم به جواد تصرف نمیشه مگر علم پیدا بکنن به این که خود امام معصوم نه مجرد طیب نفسشه، بلکه مجرد اعلام رضای به این است که اگر تصرفات رو در اینجا انجام بدید من حرفی ندارم، که انشاء کرده باشد قبول معامله ای را که احیانا حال داره میگه آیا فضولی چه فضولی نیست. ادله فقط فرمایش فقها ها، هیچی نداریم، فقط حرف فقها ها این است که
مجرد
باشه. بله همین میکنم بگم اتفاقا من بله لفظی نداریم، اجماعی هست. اجماعی که مثلا به این طریقه، ببینید خوب توجه فرمایید، اونی که اجماعی است و همه فقها مفروض گرفتن این تصرفات رو میگن، ما میدونیم امام اگر انجام بدیم تصرف نامشروعی نیست، و حرف اونا این است، میگن این تصرف نامشروع نیست، مطلقا نامشروع نیست. وقت حرفی که میزن این است که یا اگر فقیه اجازه بده مسلم است نامشروع نیست، اما اگر شخص مکلف یا غیر مکلف باید خودش انجام بده اینطور نیست نامشروع نباشه. قدر اون وقت چون که اونها بعض باب قدر متیقن میگن که باید فقیه اذن بده یا زیر نظر او باشه تصرفات تا نامشروع باشه، از نامشروع بودن بیرون بیاد. ما اینجا حرفیست که من درز میکنم، ما هم اینجا میگیم که اگر برای خود فقها دو قسم شدن، یه قسمشون اشخاصی که ولایت امر عهده دارن و یه قسم افرادی که مشغول تحصیل خودشون هستن و فتوا میدن و کارهای علمی درست میکنن، اینها این دو نوع، اگر اون فقیه بیاد تصرف بکند در مال که اداره امور به اون موکوله، این قدر متیقن بی اشکاله. ولی اگر فقیهی که فقط مسئله دونه و اصلا خبری از جریانات خارج ندارد و از گرفتاری های خارجی مردم نداره، او به تصرف کل معلوم نیست، و قهرن قدر متیقن از جواز تصرف فقیه نافذ الکلمه متولی امر میشه. یعنی همون بیانی که آقایون، همون بیان دارم میگم نه این حرف اونها، همون بیانی که آقایون اونجا دارن که یک قدر متعقنی که جایز است تصرف بکند در مال سهم امام علیه السلام، قدر متعقنش اگر فقیه تصرف بکنه بلا اشکاله، اما غیر فقیه تصرف بکنه معلوم نیست. بلا اشکال استش هم اجماع است، نه اینکه بلا اشکالی است که بلا اشکال است که اطلاق داشته باشیم که اطلاق گفته باشه که انه گفته باشد هر کس تصرف بکند در این مال در مصارفی که به نفع اسلام باشه جایزه، لفظی نداریم که به اون لفظ به اطلاق لفظ مصرف بکنیم. قدر متیقن است که امام میخواد برای همین سری موارد، پس اینا بلا اشکاله. بلا اشکال بودنش برای شخص غیر فقیه مسلمه، فقیه مسلمه، غیر فقیه و شک داریم، پس میگیم به اون قدر متیقن اکتفا و اقتصار میکنیم. من عرض میکنم همون معنای قدر متعقن گیری همینجا نسبت به فقیهی که متولی امر باشه و غیر متولی بیش میاد. فقیهی که متولی امر باشه قدر مسلم است که جایز است، جایز یعنی امام راضی است و مسلم است تصرفش بلا اشکاله. اما بله به همه خود امام باید اذن بده به تصرف، و تصرف است که معلوم نیست جایز باشه، جایز نباشه یعنی عموما که گفته اصلا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه یا حرمت مال المؤمن که حرمت دمه، تا ندانی که تصرف جایز است حق تصرف نداری، من ملک شما هست نمیدونم راضی هستی راضی نیست نمیتونم تصرف بکنم، باید احراز کنم تصرف شما رو. لذا اون موردی که مسلما راضی است، مسلم است که مال موردی است که اون متصدی امر تصرف فقیه باشه و متولی اداره امور مسلمین باشه، او قدر متیقن است که جایز است، غیر او شک داریم، غیر او باید جایز نباشه. این بیان سومی است که ما برای این جهت داریم. وقتی این در مورد سهم امامش مسلم است، در مورد سهم ساداتش هم فرق نمی کنه. ما اگر هر گفتیم همه اینها باید به دست فقیه باشه، سهم ساداتش هم همینطوره. سهم سادات اگر بخواد خود شخص مکلف به سادات بپردازه، قدر متیقنی که جایز است جایز که زیر نظر معصوم علیه السلام باشه، وقت در جایی زیر نظر معصوم نباشه شک داریم، وقت فرق نمی کنه. وقتی فقیه متصدی اداره امور شد و فقه های دیگری غیر متصدی بودن، فقیه متصدی امور تصدیش بلا اشکال میشه و قدر متیقن جواز میشه، غیر اونها معلوم نیست و متوقع قواعد حق ندارن تصرف بکنن. اینم بیان سومی است که ما داریم اینجا، و انصافا این بیانم بیان درست و قوی است و جای سر و سوزن شبهه نداره. شبهش فقط همین مسئله که شما بفرمایید، البته تو این نوشته من این متعرض نشدم، شبهش همین شما میفرمایید که تصرفاتی که میخواهی بکنه تصرف صرفا خارجی که جا به جا کردن خارجی باشه که نیست، که میخواد بگه که این رو شما مصرف کنید در ساخت مدارس. خب گندمی که مصرف نمی کنه، گندم میفروشن بعد پولشون، یا گندم رو به عنوان مزد بنا میپردازن. این مزد بنا پرداختن که امام تصرف خارجی نیست، تصرف اعتباری اوغلایی معاملی است. این قهرن باید به همین ترتیب که عرض کردم توجیه بشه که یعنی اونایی که ادعا میکنن ما علم داریم امام راضی است به این تصرفات، یعنی یعنی اعلام کرده است که اگر اینها رو در این موارد مصرف بکنید من راضی هستم. مثل کسی میشد که اصیل بیاد بگه که من اگر ملکم رو هر کس بفروشه یا دو نفر خاصی رو اونا اگر بفروشن راضی هستم. چطور اونجا میگیم که همین اذنی که همین اعلامی که میکنه امضای اون معامله است اینجا امضا میشد و بلا اشکال میشه. بنابراین این وجه چهارم هم یا وجه سوم، حالا چهارم این وجه بلاخره خود این وجه هم وجه قویی میشد که و صحیحی میشد که نمیشد ازش فرار کرد و حتما باید با اذن ولی امر باشد تصرف در سهم امام و سهم سادات. حالا اینا رو باز هم انشاءالله در باب زکات که امر بعدی هست این مقداری بهش تعرض میکنیم. انشاءالله الله علی محمد و آله. سلام علیکم.
باید خیلی ممنون.